رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
رهبران احزاب اصلی سیاسی عراق امروز در اربیل گرد هم آمدند. ناظران بین المللی انتخابات جمهوری آذربایجان را ناقص توصیف کردند. دو شهروند ارمنی در دادگاهی در گرجستان اقرار کردند که قصد فروش غیر مجاز اورانیوم با غنای بالا داشتند. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست که در 17 شب از آبان ماه شروعش میکنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده که بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. برنامه‌های این دوشنبه شب رو هم با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه و بعد از اخبار با هم مرور میکنیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. هانا کاویانی که از ظهر با شما بوده.
با سلام. نشست رهبران احزاب اصلی سیاسی عراق در اربیل امروز پس از 90 دقیقه پایان یافت و قرار شد نشست بعدی فردا در بغداد برگزار شود. گرد همایی نادر رهبران احزاب اصلی سیاسی عراق با تلاش مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه کردستان عراق امروز دوشنبه در زادگاه اربیل تشکیل شد تا برای برون رفت از بن‌بست سیاسی عراق راهکارهایی پیدا شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق، عیاد علاوی رقیب او از حزب العراقیه و عمار حکیم رهبر شورای عالی اسلامی عراق برخوردار از پشتیبانی ایران از جمله شرکت کنندگان در این گرد همایی بودند. ناظران بین المللی امروز انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان را ناقص توصیف کردند و گفتند پیشرفت واقعی در زمینه دموکراسی در آذربایجان به دست نیامده است. ناظران بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا از پر کردن صندوق‌ها، عدم برابری امکانات انتخاباتی برای همه نامزدها، محدودیت آزادی رسانه‌ها و محدودیت آزادی گردهمایی انتقاد کردند. کمیسیون انتخابات آذربایجان اعلام کرد که شمارش آرا تقریبا به پایان رسیده است و حزب یعنی آذربایجان به رهبری الهام علیف رئیس جمهوری این کشور با کسب بیش از 70 کرسی از 125 کرسی پارلمان برنده انتخابات شده است. وزارت کشور گرجستان امروز اعلام کرد که دو شهروند ارمنی در دادگاه اقرار کردند که مقداری اورانیوم بسیار غنی شده نظامی را به طور غیر مجاز وارد گرجستان کرده و قصد فروش آن را داشتند. سخنگوی وزارت کشور گرجستان اسامی این دو نفر را سنبات تونویان و هرنات اوهانیان اعلام کرد و گفت این دو در ماه مارس 2010 قصد داشتند مقدار اندکی اورانیوم با غنای حدود 90% را به مأموری مخفی که به عنوان نماینده‌ای از اسلامگرایان افراطی با آنان تماس گرفته بود به مبلغ 1.5 میلیون دلار بفروشند. منشأ این اورانیوم هنوز معلوم نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در دهلی نو پایتخت هند بر لزوم گسترش همکاری‌های هند و آمریکا تأکید کرد و خواستار همکاری نزدیکتر میان دو کشور برای مبارزه با تروریسم شد. وی که در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر هند سخن می‌گفت افزود آمریکا برای حل مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمیر آماده یاری است بدون آنکه بخواهد مستقیما در این مسئله مداخله کند. باراک اوباما مناسبات آمریکا و هند را یکی از مهم‌ترین مناسبات بین‌المللی در قرن 21 نامید. منموهن سینگ نخست وزیر هند ضمن تایید اینکه پاکستانی قوی و میانه رو به سود هند و آرامش منطقه است افزود تا زمانی که به گفته او ماشین ترور پاکستان فعال است هند نمیتواند با دولت اسلام آباد وارد مذاکره شود. روزنامه‌نگاران روسیه در نامه سرگشاده‌ای به دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور خواستار تامین امنیت روزنامه‌نگاران در روسیه شدند. این نامه امروز دوشنبه در صفحه نخست روزنامه کمرسانت منتشر شد. روز شنبه گذشته یک روزنامه‌نگار این روزنامه چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفت که روانه بیمارستان شد. روزنامه‌نگاران روسیه در نامه سرگشاده خود نوشتند تنها در سال جاری 8 خبرنگار در روسیه کشته شدند. امروز نیز خبرنگار یک روزنامه دیگر در مسکو مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و دریا سالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از پیشنهاد حامد کرزایی برای اینکه حفاظت از امنیت افغانستان در سال 2014 به خود افغان‌ها منتقل شود حمایت کردند و از ناتو نیز خواستند از این مهلت پشتیبانی کند. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر گفته بود که دولت این کشور تا سال 2014 4 سال دیگر قادر نخواهد بود حفظ امنیت را بر عهده گیرد. باراک اوباما و اعضای سازمان ناتو در اواخر ماه نوامبر جاری در لیسبون پایتخت پرتغال این مهلت را بررسی خواهند کرد.
مرسی. هانا کاویانی بود. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه زندانیان سیاسی و عقیدتی از شکنجه در زندانهای ایران میگویند و مسئولان آن را تکذیب میکنند.
بچه ها ما اسمش رو گذاشته بودن دراکولا.
افزایش آلودگی هوا در تهران به دلیل فرارسیدن زمستان.
بیش از 70% آلودگی هوا به خصوص در شهر تهران بر اثر استفاده از خودرو و به خصوص خودروهای شخصی است.
تشکیل خانه سینمای اصلاح شده، افزایش فشارها بر خانه سینما.
حتی خود خانه سینما در بعد تأسیسش طرف خود اشخاص مورد تایید دولت و حکومت انتخاب شدند.
در گفتگوی ویژه این هفته درباره تأثیر تحریم‌های ایران می‌شنویم و در گزارش ویژه در مورد منحل شدن دانشگاه علوم پزشکی ایران. اینها بخشی بود از برنامه‌های در پیش رو در مجله شامگاهی ما که تا 54 دقیقه آینده میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما. با یک گزارش شروع می‌کنیم. سومین و آخرین روز دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از هند روز دوشنبه به پایان می‌رسه و آقای اوباما به سفر آسیایی خودش ادامه میده. باراک اوباما امروز همراه منموهن سینگ نخست وزیر هند در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. به نظر میرسه دو کشور قصد دارن همکاری‌های خودشون به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای رو بیشتر گسترش بدن. رئیس جمهوری آمریکا از سفر خودش به هند راضی هست و گفته به یاد نداره طی تنها یک سفر به این همه توافق دست یافته باشه. توماج تاهباس.
آغاز سفر آسیایی باراک اوباما به هند هم برای ایالات متحده و هم برای یکی از پویاترین اقتصادهای جهان گامی جدید در همکاری است. به طوری که از آغاز این سفر بار دیگر اخباری در مورد دادن کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به هند مطرح شد. باراک اوباما صبح امروز در کنفرانس خبری مشترک خود به این موضوع هم اشاره کرد که در گفتگوهای او با نخست وزیر هند منموهن سینگ لزوم بروز ساختن سازمان ملل بر اساس نیازهای سده 21 مطرح شده است. البته این تنها بخش گفتگوهای دو طرف نبود. رئیس جمهوری ایالات متحده با بیان رضایت از گفتگوهایش با مقامهای هندی گفت با پیشرفتهایی که دو طرف به آن دست یافتند دیده می شود که روابط دو کشور بسیار عمیق و گرم است. آقای اوباما می گوید تا به حال به خاطر ندارد به این همه توافق بر سر مسائل مختلف آن هم طی تنها یک ملاقات با طرف هندی دست یافته باشد. بخشی از برنامه سومین و آخرین روز دیدار باراک اوباما از هند کنفرانس خبری و سخنرانی در پارلمان آن کشور است. اوباما روز گذشته به همسایه ناآرام هند پاکستان نیز اشاره کرد. پاکستان در کنفرانس خبری امروز هم مطرح شد و به نظر می رسد بخش مهمی از گفتگوهای دو طرف را شامل شده است. منموهن سینگ در این کنفرانس خبری گفت نمی توان در یک آن گفتگو کرد در حالی که در همان آن ماشین ترور همچنان فعال است. اگر پاکستان از شبهه هایی که حول محور ترور شکل گرفته فاصله بگیرد ما خیلی خوشحال خواهیم شد که با آن کشور درباره مسائل اساسی به گفتگو بنشینیم.
To engage productively with Pakistan to resolve all outstanding issues.
سفر باراک اوباما به آسیا از روز جمعه با دیدار از هند آغاز شد. اوباما همکاری‌های دو طرف را فراتر از همکاری‌های معمول عنوان کرده است.
Ours is no ordinary relationship. As the world's two largest democracies.
همکاری بزرگترین صاحبان دموکراسی با بازار آزادی بزرگ و در حال پیشرفت با سنتی جمع‌گرا و مدارا محور. به گفته آقای اوباما همکاری‌های دو طرف نه یک فرصت بلکه مسئولیتی برای رهبری است. سفر اوباما به هند تقریبا همزمان است با اختصاص کمک 2 میلیارد دلاری به پاکستان برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی. باراک اوباما در ادامه سفر خود به اندونزی، کره جنوبی و ژاپن خواهد رفت. رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس گروه 20 و دیدار سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی و ژاپن شرکت خواهد کرد.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. نازنین خسروانی، روزنامه‌نگاری که از 12 آبان ماه بازداشت شده، بعد از روزها بی‌خبری بالاخره با خانواده خودش تماس گرفت. خانم خسروانی که با روزنامه‌های اصلاح طلب مثل نوروز، بهار و سرمایه همکاری داشته، از چهارشنبه گذشته توسط ماموران امنیتی در منزل دستگیر شده و خانواده‌اش تا امروز از محل نگهداری اون بی‌خبر بودند. در حالی که مسئولان زندان اوین به خانواده اون گفته بودند که اسم نازنین در فهرست زندانیان اوین نیست، او در تماسی با مادر خودش اعلام کرد که در همین زندان نگهداری میشه. ساعتی پیش با اعظم افشاریان، مادر نازنین، گفتگو کردم تا درباره آخرین خبرها از فرزندش بگه.
من امروز صبح رفتم زندان اوین، مجدد به من گفتن اسم تو لیست نیست. از اون بر به خاطر اینکه دیروز آقای دادستان به من قول داده بودن که دیشب نازنین صحبت میکنه، اگر صحبت نکرد فردا مجدد بیا دادگستری، رفتم اونجا که خب ایشونو نتونستم ببینم، ولی طبق اینی که خودشون گفته بودن نامه نوشتم اونجا گذاشتم که باز اینطوری شده و نتونستم مثلا خبری بگیرم که اسمش تو لیست هست یا نه. نامه رو گذاشتم اومدم، ولی خوشبختانه ساعت 3:30 بعد از ظهر نازنین با خونه تماس گرفت.
نازنین بهتون گفت که کجاست الان؟
بله، گفت اوین هستم، بند 209 انفرادی.
دیگه چه چیزی به شما گفت از لحاظ وضعیت جسمی خودش، با توجه به اینکه شما گفتید نگران وضعیت قلبیش هستید؟
من فقط خیلی سریع ازش پرسیدم داروتو میخوری؟ گفت بله. روحیش هم خیلی خوب بود. چند ثانیه بود، شاید حد اکثر یک دقیقه.
قرصاشو با خودش برده بود؟
بله، ما قرصا رو داده بودیم بسته‌ای که داشت میرفت تو کیفش گذاشت. نمیدونستیم که چقدر طول میکشه که بخوان بازجویش کنن یا برگرده یا چه جوریه. که من ازش سوال کردم قرصتون بهت دادن؟ گفت بله.
که شما دوباره صبح رفتید اوین و بهتون گفتن که اسم نازنین توی لیست زندانی ها نیست، ولی نازنین از اوین به شما زنگ زده، شما تکلیفتون در آینده چی هست برای ملاقاتش یا برای شرایط بعدیتون؟
من باید برم خدمت وکیلشون، با وکیلشون صحبت کنم ببینم ایشون چه راهنمایی به من میکنن و بعدش فردا صبح مجدد برم اوین، به دلیل اینکه خودش از اونجا با من تماس گرفت. یعنی اول آقایی زنگ زدن و گفتن که گوشی دستت صحبت کن، 100% دیگه الان اسمش باید تو لیست باشه. فردا صبح برم اونجا و پیگیری کنم ببینم به چه شکله.
یک قدرت بزرگ، people and leaders of
Iran do they fund
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
باز هم در مورد زندانیان بشنویم. زندانیان سیاسی عقیدتی، خانواده های اونها و وکلاشون در یک سال و نیم گذشته از تحت فشار بودن، شکنجه و شرایط بد زندان‌ها صحبت کردند و خواستار پایان گرفتن این سختی‌ها شدند. در مقابل، مسئولان زندان و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شکنجه یا تحت فشار بودن زندانیان سیاسی و عقیدتی در دوره بازداشت، بازجویی و زندان را رد می‌کنند. شکنجه کابوس زندانی و زندانبان هست، یکی از افشای اون و دیگه ای از درد و رنجش در وحشت. آرش حسنیا.
معمولاً که سال به بهمن ما میرسد، رادیو و تلویزیون دولتی ایران پر است از روایت انقلابی های سالهای قبل از 57 که از مبارزات سیاسی خود و شکنجه های ساواک در زندان میگویند. این روایت عزت شاهی یکی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب است و دیگر همبندانش در یکی از همین برنامه ها.
دست سنگینی داشت که دو تا سیلیه میزد تو گوش آدم، اگه درست میزد پرده گوش قطعاً پاره میشد. پیکدش، شرایط قیافه و اینا خودش شکنجه آور بود.
پول بودن حسینی، من هرچی بگم کم گفتم. یکی بود که سرش هم که عطا میزد،
واقعا از گرگم بدصفت‌تر بود. هیچ کس رحم نمی‌کرد.
طوری بود که بچه ها ما اسمشو گذاشته بودن دراکولا.
اما پس از گذشت 3 دهه از انقلاب اسلامی، زندانیان سیاسی وقایع پس از انتخابات پارسال همچون زندانیان 30 سال قبل و 20 سال قبل باز هم از شکنجه شدن میگویند. مانفرد نوواک، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه، پارسال در همین ایام در گفتگو با رادیو فردا از دولت مردان خواسته بود تا به موضوع شکایت 100 نفر از افراد بازداشت شده پس از انتخابات که مدعی بودند در مدت بازداشت خود مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند رسیدگی کنند.
Leider habe ich sehr viele Beschwerden bekommen, zum Teil von Personen selbst, die gefoltert wurden.
متاسفانه شکایت‌های بسیار زیادی دریافت کردم. برخی از این شکایت‌ها از خود افرادی آمده که شکنجه شدند و برخی هم از بستگان آنها، وکلا و سازمان‌های غیر دولتی. این شکایت‌ها اینقدر زیاد هستند و اینقدر اتهامات مشترک و مشابه را مطرح می‌کنند که من بسیار نگران شدم و گمان می‌کنم که اعضای اپوزیسیون به صورت سیستماتیک شکنجه شدند تا از آنها اعتراف گرفته شود.
این سخنان کمی قبل از آن بود که اخبار مربوط به بازداشتگاه کهریزک و کشته شدن دست کم 3 نفر از بازداشت شدگان این بازداشتگاه منتشر شود. بازداشت شدگانی که بر اساس گزارش دادگاه بر اثر ضرب و جرح و شکنجه در آن بازداشتگاه کشته شدند. عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی، در تمام 1.5 سال گذشته همواره نسبت به بدرفتاری بازجویان و زندانبانان، ضرب و جرح و شکنجه گلایه کرده و خواستار رسیدگی مسئولان قضایی شده است. عبدالرضا تاجیک، یکی دیگر از روزنامه نگاران زندانی، نیز از حدی که حرمت خود در هنگام بازجویی سخن گفته بود و رسیدگی دادستان را خواستار شده بود. حمزه کرمی از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از انتخابات با نوشتن نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای از شکنجه و بدرفتاری زندانبانان و بازجویان سخن گفته بود. او در آن نامه نوشته بود بازجویانش برای اعترافگیری سرش را بیش از 20 بار داخل کاسه توالت پر از کثافت فرو کردند. شکنجه‌ای که عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی وقایع پس از انتخابات در نامه به رهبر جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد. به تازگی دست نوشته هایی از محسن امینزاده، معاون وزیر خارجه دولت محمد خاتمی که همکنون در زندان به سر میبرد منتشر شد که نشان میدهد بارها با تندخوی بازجویان مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. او حتی از شلاق خوردن احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان نوشته است. اما هیچ کدام از این روایت ها باعث نشده تا گزارشی رسمی از تایید شکنجه زندانیان سیاسی در حین بازجویی یا گزارشی از برخورد با بازجویان و تغییر رویه در خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی منتشر شود. حالان که سرتیپ پاسدار سعید قاسمی از فرماندهان سپاه پاسداران و معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سخنرانی‌های خود تلویحاً از شکنجه کردن بازداشت شدگان می‌گوید.
ولی زو باید شما هم به این عزیزان بگید که عزیزم، پسرم، دخترم، لجاجت نکن و الا میری اونجا بعد یا میبرن سونا جکوزی و اینها یا این که نمیدونم اینها اون کارهایی که خدا نکنه اون کارهایی که آقای کروبی گفتن که نشده اینها ولی که یه اتفاقاتی میفته بعد میبرن اونجا و اینها بعد 20 روزه رب و روبه تو اعتراف میکنه عزیزم.
حال عبدالله مومنی، فعال دانشجوی زندانی، شکوایه‌ای تنظیم کرده و به گفته خودش از شکنجه‌گران واقعی شکایت کرده است، به این امید که دادستان داد او و دیگر زندانیان سیاسی را از شکنجه‌گران باز ستاند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 7:18 شب به وقت ایران. اگه تا اینجا نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما تماس بگیرید. 2 ماه بعد از بروز اختلاف بین خانه سینمای ایران و معاونت سینمایی، یکی از مدیران وزارت ارشاد جمهوری اسلامی خبر از تشکیل خانه سینمای اصلاح شده داده، خبری که با واکنش سینماگران روبرو شده. بابک غفوری آذر،
مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد، جمعه شب در برنامه سینمایی 7 از تشکیل صنف جدیدی برای تهیه کنندگان سینما خبر داد که به گفته او وظیفه ساماندهی سایر صنوف سینمایی را هم بر عهده خواهد داشت. به گفته ی علیرضا سجادپور با تشکیل این صنف خانه سینمای اصلاح شده‌ای به وجود خواهد آمد که به واسطه ی این صنف سازماندهی می شود. این برای نخستین بار است که یکی از مدیران ارشد سینمای ایران صریحاً از تشکیل خانه سینمای اصلاح شده خبر می دهد. آقای سجادپور مدتی پیش از طرف جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد مأمور شد تا به وضعیت تشکل‌های تهیه کنندگی سینمای ایران سامان دهد. رضا صدیق روزنامه‌نگار سینمایی درباره اختلافات میان تهیه کنندگان که دولت به بهانه ساماندهی آنها حالا قصد ایجاد خانه سینمای جدید را دارد به رادیو فردا میگوید
الان 4 ساله که تهیه کننده ها به عناوین مختلف به موضوعات مختلف از بحث خصوصی و دولتی بودن و تسهیلاتی که از دولت میگیرن با هم درگیری مختلفی داشتن. به طوری که امروز صنف تهیه کننده ها 4 دسته است. تو همین 4 سال اخیر که درگیری بینشون بالا گرفت، چندین بار خانه سینما برای ایجاد هماهنگی بین این 4 گروه تلاش کرد. اما به دلیل اینکه هر کدوم از هیئت مؤسسه‌های این گروه تقسیم شده تهیه کنندگان پافشاری می‌کردن روی نظراتشون، موفق نشد که این هماهنگی رو بینشون ایجاد کنه.
در چند روز اخیر واکنش‌های مختلفی نسبت به اظهارات مدیر کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی از جانب سینماگران صورت گرفته است. از جمله شورای عالی تهیه کنندگان با صدور بیانیه هشدار داد که تشکیل صنف جدید و تأسیس با هدف خروج از خانه سینما باعث بروز تشنج و سوء تفاهمات جدید در عرصه سینمای کشور خواهد شد. جدا از این موضع‌گیری، تعدادی از سینماگران مانند منیژه حکمت، عزیز الله حمید نژاد و محمد آفریده هم در چند روز اخیر در قالب گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی ایران نسبت به اتخاذ چنین تصمیمی انتقاد کرده بودند. آیا نهاد مدیریت دولتی سینما می‌تواند خود رأساً اقدام به تشکیل و راه‌اندازی یک صنف سینمایی جدید کند؟ رضا صدیق
این کارو میتونه بکنه، اما با توجه به شعار حمایت از صنوفی که میده هیچ وقت به صورت علنی این کار رو نکرده. حتی خود خانه سینما در بعد تأسیسش طرف خود اشخاص مورد تایید دولت و حکومت انتخاب شدن به خانه سینما تشکیل دادن که بعد از دستشون در رفت. و همین حالا هم که این صنف تهیه کننده ها قرار از این نظر خانه سینما بیرون بیاد و سمت و سوش مشخصه، همین حالا هم به صورت علنی اعلام نکرده که من میخوام صنف تهیه کننده ها رو جدا بکنم. چند تا از تهیه کننده ها رو جلو انداخته که امضا جمع بکنن و درخواست بدن.
مدیر کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد در ادامه صحبت‌هایش در برنامه 7 خبر داده که بخشی از وظایف مدیریت سینمایی کشور به تشکل جدیدی که قرار است تشکیل شود سپرده خواهد شد. رضا صدیق تحرکات اخیر را در راستای تضعیف جایگاه خانه سینما می‌داند.
این جریان قطعا موجب تضعیف خانه سینما میشه، مگر اینکه صنوف دیگه خانه سینما با هم اتحاد داشته باشن و اتحادیه جدید ایجاد شده از سمت دولت رو بایکوت کنن و یا قطع همکاری بکنن باهاش. در اصل تصمیم آقای اسکرپور و هیئت مدیره خانه سینما در ماه آینده بسیار مهم و تعیین کننده است در مورد این بازی که از سمت دولت صورت گرفته. با شرط ایجاد شده دولت قصد از بین بردن خانه سینما داره و تنها کسایی که میتونن جلوی این جریان رو بگیرن خود سینماگرها.
از زمان اعلام خبر تشکیل خانه سینمای اصلاح شده تعدادی از سایت‌های خبری وابسته به اصولگرایان ایران با حمایت از این اظهارات هدف از تشکیل این تشکل دولت ساخته را اصلاح امور سینمایی کشور ذکر کردند. وزیر ارشاد ایران 2 ماه پیش در اوج منازعات پیش آمده میان خانه سینما و معاونت سینمایی تلویحاً هشدار داده بود که خانه سینما ممکن است به سرنوشت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دچار شود.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گفتگوی دیگه. مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که سرمای زمستان و روشن شدن دستگاه‌های گرماساز باعث ملموس‌تر شدن آلودگی هوا میشه. این مرکز به شهروندان ایرانی توصیه کرده تا موقع آلودگی هوا از ماسک استفاده کنند، شیر و ماست و سبزیجات بخورن و از خوردن اونچه که فست فود نام گرفته پرهیز کنند. در همین زمینه سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم مالزی، به سوالات همکارم الهه روانشاد جواب میده.
ما نکته‌ای که داریم به خصوص در شهر تهران بحث وارونگی دماست. با سرد شدن هوا شدت آلودگی هوا بیشتر میشه، در واقع پدیده اینورژن یا همون وارمگی دماست، وگرنه همیشه در واقع آلودگی هوا مضر و خطرآفرین هست.
چگونه خطراتی در اثر آلودگی هوا در زمستان شهروندان رو تهدید میکنه؟
بیشترین موضوعی که باعث به خطر افتادن سلامتی میشه افزایش بیماری‌های تنفسی است و همچنین مسمومیت در اثر استنشاق مواد آلاینده. شما حتی اگه به آمارها هم نگاه کنید، آمار رسمی که منتشر میشه از سوی خیلی از مسئولین دولتی، میبینید که تقریبا آمار مرگ و میر سالانه در اثر آلودگی هوا به 7000 نفر رسیده در شهر تهران که بیشترش به خاطر بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های قلبی است.
آقای خسروی فرد، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شهروندان توصیه کرده که از ماسک استفاده کنند در صورتی که دچار آلودگی هوا باشند. شما تصور میکنید استفاده از ماسک تا چه حد مؤثر باشه در پیشگیری از بیماری ها؟
به نظرم نوع ماسک خیلی تعیین کننده است و باید از ورود ذرات معلق و گازهای مسموم به داخل دستگاه تنفسی جلوگیری کنه. اون ضوابط و اون معیارهایی که باید یک ماسک داشته باشه خیلی بعید میدونم که قابل دسترس باشه، به راحتی قابل خریدن باشه، که جلوی گازهای مسموم مثل گاز مونوکسید کربن که با هموگلوبین خون مخلوط میشه و باعث مسمومیت میشه و حتی باعث مرگ میشه. تهیهش به نظرم یه خورده برای شهروندان سخته. ما غیر از تهران، اینو اضافه کنم که در شهرهای بزرگ دیگه از جمله اهواز و تبریز، شیراز و مشهد و چند شهر دیگه هم این موزل آلودگی هوا رو داریم، اما به دلیل جمعیت زیاد و تراکم بالای جمعیت در تهران این موضوع در پایتخت بیشتر از جاهای دیگه مورد توجه بوده و هست نمیشه.
آقای خسروی فرد، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت همچنین تاکید بسیاری بر تغذیه مناسب برای کاهش مضرات آلودگی هوا داره، به ویژه مسمومیت ناشی از سرب. توصیه شما در این باره چه هست؟
به هر حال تغذیه بسیار زیاد میتونه که باعث کاهش میزان آلاینده ها در بدن بشه، ولی درمان 100% و راه 100% نیست. به نظرم بهترین راه راهی برای پیشگیری از این واقعه، یعنی در اصل ما بهتره که در فصل سرد کمتر از خودروی شخصی استفاده کنیم، گرچه گفته میشه به دلیل روشن کردن دستگاه‌های گرمایشی میزان آلودگی هوا میره بالا، ولی عملاً بر اساس آمار منتشر شده بیش از 70% آلودگی هوا به خصوص در شهر تهران بر اثر استفاده از خودرو و به خصوص خودروهای شخصی است. اگر این میزان از استفاده خودروی شخصی کاهش پیدا کنه، که خیلی بعیده و تقریبا میشه گفت غیر ممکن با توجه به ویژگی‌های فرهنگی موجود در کشور، در نتیجه میشه که میزان آلودگی هوا در اون فصل کاهش پیدا بکنه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خبرهای ورزشی مجله شامگاهی رادیو فردا را هم بشنویم با فریبرز غریب.
در پی محرومیت مادام العمر سعید علی حسینی، قهرمان وزنه‌برداری ایران که روز گذشته از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری اعلام شد، بیشتر کارشناسان و پیشکسوتان این رشته ورزشی فدراسیون وزنه‌برداری ایران و در رأس آن حسین رضازاده را مقصر اصلی این رخداد معرفی می‌کنند. محمد حسین برخا، قهرمان سابق وزنه‌برداری ایران و دارنده دو مدال برنز جهانی، امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، سهل‌انگاری حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری و همکاران وی را باعث این رسوایی دوپینگ دانست و گفت این عده با بیکفایتی خود باعث نابودی سعید علی حسینی و 4 وزنه‌بردار جوان دیگر ایران شدند. پایان نقل قول. تیم ملی فوتبال امید ایران عصر امروز در اولین دیدار خود در بازی‌های آسیایی گوانجو در مقابل تیم ترکمنستان به میدان رفت و با حساب 4-1 به پیروزی رسید. سید جلال حسینی 2 بار و کریم انصاری فرد و مهدی دقاقله گلزنان تیم ایران در این بازی بودند. تیم فوتبال امید ایران که در گروه دوم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های ترکمنستان، بحرین و ویتنام قرار دارد، در مسابقه دوم خود در بازی‌های آسیایی روز چهارشنبه پس فردا به مصاف بحرین می‌رود. در بازی فینال مسابقات تنیس بازل سوئیس، روژر فدرر سوئیسی بخت شماره 1 قهرمانی، 2-1 نوواک جوکوویچ صربستانی بخت شماره 2 را شکست داد و 65مین قهرمانیش در رقابت‌های مختلف تنیس را جشن گرفت. در 18مین مرحله از مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2010 که دیروز در ساو پائولو برزیل انجام شد، سباستیان فتل راننده آلمانی تیم ردبول با ایستادن در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. در لالیگای اسپانیا دیشب رئال مادرید صدرنشین جدول با پیروزی 2 گل در برابر اتلتیکو مادرید فاتح شهرآورد پایتخت اسپانیا شد. بارسلونا تیم دوم نیز 3-1 میزبانش خطافه را از پیش رو برداشت و اوساسونا هم با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی با 3 گل میهمانش هرکولس را با شکست بدرقه کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. تا ثانیه‌های دیگه بریم سرخط تازه ترین خبرها رو بشنویم از مونیا منصور.
رهبران احزاب اصلی سیاسی عراق امروز در اربیل گرد هم آمدند. ناظران بین‌المللی انتخابات جمهوری آذربایجان را ناقص توصیف کردند. 2 شهروند ارمنی در دادگاهی در گرجستان اقرار کردند که قصد فروش غیرمجاز اورانیوم با غنای بالا داشتند. باراک اوباما در دهلی بر لزوم گسترش همکاری‌های آمریکا و هند تاکید کرد. روزنامه‌نگاران روسیه در نامه سرگشاده‌ای خواستار تامین امنیت روزنامه‌نگاران در این کشور شدند. وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌گویند دولت افغانستان از سال 2014 می‌تواند حفظ امنیت کشور را بر عهده بگیرد. و در پایان که در پی انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کربلا شماری از زائران ایرانی کشته شدند.
متشکرم از مونیا منصور. ما بریم گفتگوی ویژه این هفته رو بشنویم درباره تأثیر تحریم‌های ایران. شهران طبری.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
حربه های نرم و حربه های سخت اصطلاحی است که در دهه اخیر و به خصوص پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر در گفتمان سیاسی رایج شده است. گفتگو، مذاکره، دیپلماسی و بسیاری از تحریم ها جزو حربه های نرم و جنگ و رویاروی نظامی در رده حربه های سخت خوانده می شود. اما تحریم های اقتصادی شدید را شاید نتوان در هیچ کدام از این دو رده به حساب آورد که تبعات آن هم برای کشور تحریم شونده و هم کشورهای تحریم کننده بدون هزینه نیست و بسته به شدت و حدتش می تواند اقتصاد کشور تحریم شده را از پا درآورد. در ایران تحریم‌های اقتصادی آمریکا بیش از 30 سال است که جاری بوده، اما تحریم‌های اقتصادی اخیر که از سوی سازمان ملل تایید شده و با شدتی بیشتر از همیشه پیگیری می‌شود، پدیده تازه است و به گفته ناظران و کارشناسان از هم اکنون اثرات خود را نشان داده است. دکتر حسن حکیمیان، استاد اقتصاد در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه این دانشکده، میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست و از جوانب مختلف تحریم ها، تاریخچه آنها در کشورهای دیگر و تأثیرش بر ایران صحبت می کند. آقای دکتر حکیمیان، این بار تحریم های ایران به نظر سفت و سخت می رسه، به طوری که در بازار ارز ایران تأثیر مشدودی داشته و دولت هم از پیشنهاد حربه نرم یعنی گفتگو با اتحادیه اروپا و دعوت خانم کاترین اشتون استقبال کرده. اما پیش از اینکه به این نکته برسیم، ممکنه قدری درباره پیشینه تحریم های اقتصادی و عملکردشون توضیح بدین؟
تحریم ها اصولا به عنوان یکی از ابزار سیاست خارجی تاریخ نسبتاً طولانی داره و پدیده جدیدی نیست همونطور که میدونیم، ولی از حدود سالهای 1990 به این ور بیشتر شده. معمولاً تحریم ها از جانب کشورهایی که معمولاً بزرگ هستن بر علیه کشورهای کوچکتر اتخاذ میشن و هدفشون هم ایجاد تغییر روابط سیاسی هست در کشورهایی که مورد هدف قرار میگیرن، ولی نمیشه انکار کرد که خیلی از اوقات تحریم ها یه مقدار اهداف داخلی هم دارن. یعنی ممکنه که اتخاذ تحریم بر علیه یک کشور دیگه بعضی از اوقات منعکس کننده آرایش وضعیت سیاسی داخل کشور اتخاذ کننده هم باشه.
اونها که مخالف تحریم هستن میگن تحریم ها بیفایده است و حتی خیلی وقتا به نفع کشور تحریم شده تموم میشه. مثلا در مورد ایران میگن وقت بیشتری به دولت ایران میده که برنامه هسته‌ایشو تکمیل کنه. در موارد دیگه چطور بوده؟
تحریم ها همیشه موفق نیستن. مدارکی که وجود داره، مطالعاتی که شده نشون میده در حدود شاید بشه گفت 1/3 تحریم هایی که اعمال شدن موفق بودن. این مربوط میشه به یه مطالعاتی که در مجموع حدود 170-180 تحریم در طی سالهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و به نظر میرسه که بیشتر از یک سوم اینها اصولا موفق نبودن. معمولا چیزی که جالب هستش، تحریم های یک جانبه هرچه طولانی تر باشن کمتر شانس موفقیت دارن، به خاطر اینکه قاعدتا کشوری که مورد هدف قرار میگیره وقت بیشتری داره که تحریم ها رو دور بزنه و بدیل های لازم رو پیدا کنه.
در چه مواقعی یا شرایطی بوده که تحریم ها موفق نبودن؟
یکی از نکاتی که هستش اینه که خیلی از اوقات تحریم ها باعث میشه که کشور مورد هدف رو متحد و یکپارچه کنه، حتی اگر اختلافات داخلی زیاد باشه. مورد اصابت تحریم قرار گرفتن از جانب یک کشور خارجی خیلی از اوقات باعث میشه که حتی به صورت موضعی و مقطعی نیروهای اجتماعی سیاسی داخل کشور مورد هدف قرار گرفته متحد بشن، یکپارچه بشن. بعضی از اوقات تحریم ها موفق نمیشن به خاطر اینکه یک کشورهای دیگه که میتونن نقش تعیین کننده داشته باشن در موفق تحریم همکاری نمی کنن. و یک حالت دیگه هم که تحریم ها از موفقیت برخوردار نیستن به خاطر این هستش که ممکنه یه سری کشورهای دیگه از وضعیت و موقعیت استفاده کنن به نفع خودشون و از تحریم هایی که بر علیه کشور ثالث وضع شده سود ببرن. مثلا خب در مورد ایران ما اینو میدونیم که در زمان جنگ ایران عراق کشور ترکیه سودمند بود و بعدش هم در رابطه با تحریم‌های تجاری آمریکا دبی از رونق تجاری زیادی برخوردار شد در برابر ایران.
گفتید که در مجموع حدود یک سوم تحریم ها موفقیت آمیز بوده، لطفاً چند موردی رو ممکنه بشمارید؟
مثلا یه نمونه، تحریم نفتی ایران زمان دکتر مصدق خودش یکی از مواردی هستش که واقعا به صنعت نفت ایران صدمه زد و درآمد نفت ایران تقریبا به هیچ رسید. یا مثلا یه نمونه مورد اخیرتر، کشور لیبی که تصمیم گرفت برنامه سلاح‌های اتمیشو کاملا در سال 2003 به کنار بگذاره و روش مسالمت‌آمیزتری نسبت به غرب اتخاذ کنه، این برآورد هستش که تحریم‌های اقتصادی در مورد لیبی موثر واقع شد.
شما از صدمه اقتصادی به کشور تحریم شده صحبت کردید. حالا با یک چشم غیر متخصص حتی میشه دید که تحریم‌های اقتصادی علاوه بر زیان‌های فوری به اقتصاد مملکت، هزینه‌های طولانی مدت هم دارن، به این معنا که وقتی اعتماد به آینده سلب شده باشه، بازار اقتصادی متزلزل میشه و نمیتونه برنامه‌های بلند مدت بگذاره و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بکنه. این از نظر اقتصادی درسته؟
این در مجموع درست هست، ولی باید در نظر بگیریم که نوع تحریم هم مؤثر هست در تأثیری که ایجاد میکنه. یعنی تحریم ها میتونه تحریم های تجاری باشه، یعنی شامل محدودیت هایی که رویش واردات و صادرات قرار میگیره. تحریم میتونه مالی باشه، مثلا فرض کنید خطوط اعتباری یا فعالیت بانک ها جلوگیری بشه. و یا حالت سوم هم هستش که انسداد اموال، یعنی اموال یک کشور در بانک های دیگه مسدود میشه. و در نهایت میتونه تحریم اقتصادی هر سه تا اینا یا ترکیبی از اینها باشه. هر چی کاملتر باشه تحریم، صدمه چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت شدیدتر میتونه باشه.
حالا در مورد ایران اینطور که به نظر میرسه تحریم ها کارگر شده، یعنی علارغم نگرانی های غرب، چین و روسیه و حتی کشوری مثل ترکیه هم از معاملات با ایران پا پس کشیدن و به نظر میرسه که نه تنها این تحریم ها یک جانبه نیست که یه هماهنگی هم در سطح جامعه جهانی در این مورد به وجود اومده. فکر میکنید در این شرایط تاثیر تحریم ها بر ایران چه باشه؟
این تا حد درست هست، به خاطر اینکه این یادآور این نکته هستش که تحریم های دور فعلی با تحریم های تجاری سالهای 1990 که عمدتاً از جانب امریکا و بر علیه بخش انرژی ایران وضع می شد فرق دارند. تحریم های سال 1990 تجاری بودند و تقریبا یک جانبه بودند. اروپا همکاری نمی کرد. در نتیجه به ایران این امکان می دادش که از طریق گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگه، عمدتاً مثلا در آسیا، تحریم های تجاری امریکا رو تا حد زیادی خونسا بکنه، که همینطور هم شد. فعالیت های نفتی ایران کم نشد، البته آهسته تر شد. البته مخارج هزینه ها بالاتر رفت، ولی در مجموع تحریم های یه جانبه امریکا در این سال ها موفق نبود. نکته ای که قابل توجه است به شما به درستی رو اون دست گذاشته این هست که در دور فعلی تحریم ها چون که از جانب سازمان ملل اتخاذ شدن وسیع تر هستند. ولی یک نکته قابل توجه هست و این هستش که تحریم های سازمان ملل از ماه جوان 2010 که دور چهارم این تحریم ها هستند، متمرکز روی بخش نظامی ایران هستند. یعنی تحریم سازمان ملل فروش بنزین به ایران یا خرید نفت از ایران رو اصلا در بر نمیگیره. اون چی که متفاوت هست تحریم های جانبه امریکا و به دنبال اون تحریم های جانبه است که جامعه اروپا اتخاذ کرده، شدت تحریم ها رو بر ایران تنگ تر کرده. بنابراین اینجا بایست این تفاوت رو قائل بشیم که کشورهایی که قصد ندارن تحریم های جانبه امریکا یا اروپا رو دنبال کنن میتونن با ایران گسترش روابط داشته باشن، همونطوری که کشور ترکیه در بعضی زمینه‌ها با ایران گسترش روابط تجاری داشته و غیرقانونی هم نیست از لحاظ قانون بین الملل.
بله، ولی یک نکته‌ای که اینجا مطرح هست اینه که چون این تحریم‌ها به دلیل تنش رابطه ایران و غرب انجام گرفته، در نتیجه آمریکا و کشورهای غربی و همونطور که فرمودید اتحادیه اروپا روی کشورهای دیگه میتونن فشار اعمال بکنن. فکر می‌کنید این فشاری که کشورها میتونن در شرایط کنونی برای جلوگیری از تجارت یا معامله با ایران روی کشورهای دیگه بگذارن اون تا چه حد هستش؟ چیزی که در گذشته شاید وجود نداشته اینطور.
این درسته، به خاطر اینکه فشاری که از جانب کشورهای دیگه اعمال بشه در چارچوب تحریم‌های یک جانبه امریکا و اروپا هست، نه در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل. به خاطر همین هم هست که ما می‌بینیم کشورهای مثل کانادا، استرالیا و نروژ هم خودشون تحریم‌های یک جانبه اتخاذ کردند. ژاپن هم به نظر میاد که تمایلش رو نشون داده برای وضع محدودیت‌های جدیدی مثلا روی عملکرد بانک‌های ایرانی و تجارت با ایران. و همونطور هم که می‌دونیم خب روسیه هم اخیراً فروش موشک‌های S-300 رو به ایران لغو کرده. به خاطر تحریم‌های یه جانبه امریکا فروش بنزین به ایران خیلی افت کرده، من جمله از کشورهای غیر از کشورهای خارج از اروپا و شرکت‌های غیر امریکایی. این درست هستش که به خاطر موقعیت مهمی که امریکا و اروپا در جامعه جهانی در اقتصاد جهانی دارن نقطه فشار مهمی هستن و میتونن شرکت‌های دیگر رو وادار کنن یا ترغیب کنن که باهاشون همکاری بکنه، که عملا هم همینطور شده. بعضی از شرکت‌ها مثلا تویوتا، بانک‌های مثل لوید یا شرکت نفتی مثل رویال داتشل شاید از روی احتیاط حتی بشه گفت لزوماً با تحریم موافق نباشن، ولی نمیخوان که مورد تنبیه قوانین امریکا قرار بگیرن و یا مورد مجازات واقع بشن. بنابراین در شکی نیستش که اتخاذ تحریم ها در ابعاد وسیع‌تر تشدید فشار برای ایران خواهد بود. من فکر میکنم تحریم ها در نهایت فشار اقتصادی رو روی مردم ایران بیشتر میکنن.
حالا با توجه به تمام این صحبت ها فکر میکنه که آیا تحریم های اقتصادی برای برآوردن منظور غرب، یعنی متوقف کردن برنامه هسته ای ایران به منظور سلاح باشه، موفق خواهد بود یا نه؟
اول ما بایستی صادقانه این سوال بپرسیم که واقعا هدف تحریم ها متوقف کردن برنامه سلاح اتمی ایران هست یا این تحریم ها آغشته با اهداف وسیع‌تر دیگه‌ای هستن. من وقتی نگاه میکنم، مطبوعات دنبال میکنم و به بحث سیاسی که در جریان هست دقیق تر گوش میکنم، میبینم که در مجموع یک سری اهداف وسیع‌تر از اون چیزی که گفته میشه بعضی وقتا گوش زد میشه. مثلا فرض کنید بعضی وقتا میگن که هدف تحریم ها اینه که دولت ایران رو به سر میز مذاکره بیاره. بعضی وقتا میگن که برای ترغیب دموکراسی و حقوق مدنی است ایران. بعضی وقتا میگن برای کمتر کردن نفوذ منطقه ایرانه. بعضی وقتا حتی این به صورت ضمنی هم گفته میشه که برای تغییر رژیم در ایران هست. اخیرا من بهتون یه میدونه مثال بزنم، روزنامه تایمز در 15 اکتبر یه مقاله داشت که حتی با این عنوان شروع شده بود که تحریم ها به خاطر این اتخاذ شدن که از ترور در خاورمیانه جلوگیری کنن و صلح خاورمیانه رو ارتقا بدن. برای من این خیلی ثقیل هست که چگونه عدم فروش بنزین به هواپیماهای ایران میتونه به روند صلح خاورمیانه کمک کنه. یعنی نکته که من میخوام بگم، باید یه مقدار ماورای اعلامیه‌های رسمی نگاه کنیم. اهداف پشت سر تحریم‌ها یه مقدار پیچیده‌تر و وسیع‌تر از اونی هستش که ما می‌شنویم. حالا در این ارتباط اندازه‌گیری میزان موفقیت یا شکست تحریم‌ها تا حدی تغییر می‌کنه. یعنی اگر هدف تحریم‌ها این باشه که خب ایران برنامه اتمیشو رها کنه، فعلاً که شواهدی دیده نمیشه. و من قبلاً هم گفتم در مواردی که تحریم‌ها اتخاذ شدن تا برنامه‌های سلاح اتمی کشورهای دیگر متوقف کنن، من جمله پاکستان، هند و کره شمالی، موفق نبودن. شاید اهداف دیگه‌ای هست و شاید در رسیدن به اون اهداف موفق بشن، ولی فعلاً شواهدی نیست.
برنامه بعدی ما بعد از این گفتگوی ویژه برنامه تازه نمای بسته نمای باز هست که از این هفته همکارم مهداد قاسمفر اون رو تهیه و اجرا میکنه. امروز درباره یکی از مهمترین اخبار داخلی ایران میشنویم، ماجرای انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاهی با 10 بیمارستان بزرگ و 16 مجموعه درمانی در تهران و سایر شهرستان‌های این استان.
نمای بسته، نمای باز.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و با یک گزارش ویژه تازه با شما خواهم بود. نزدیک به 2 ماه پس از شروع سال تحصیلی، صبح روز شنبه 8 آبان ماه، وقتی که صدها استاد و دانشجوی رشته پزشکی و پیراپزشکی مثل هر روز برای حضور در کلاس‌هایشان به دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در حاشیه بزرگراه همت مراجعه کردند، خبری شوک‌آور در انتظار آنها بود. این دانشگاه منحل شده است. وزیر بهداشت و درمان مرضیه وحید دستجردی طی اقدامی که ناظران در تاریخ آموزش عالی ایران بی سابقه خواندند، با دستوری که صرفاً در سایت این وزارت از جمعه عصر منتشر شده بود، دانشگاه 35 ساله علوم پزشکی ایران را به کلی منحل اعلام کرد. واکنش دانشجویان ابتدا بخت بود و حیرت و سپس زمزمه‌های اعتراض از هر سوی برخاست. دانشجویان به محوطه دانشگاه آمدند به اعتراض تا شاید کسی پاسخی در این باره به آنها بدهد.
نامه تسجیل‌گیری و اعلام عجولانه و بدون تسجیل و در نظر گرفتن نظرات دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه و هیئت علمی. از آنجا که هنوز دکتر عبدهی را مسئول و رئیس دانشگاه می‌دانیم، خواستار پاسخگویی ایشان هستیم و نه کس دیگر و نه در رئیس دانشگاه تهران.
احساس این دانشجویان را شاید نامه 90 تن از استادان این دانشگاه بیشتر توضیح داد، جایی که از غیر اخلاقی و توهین‌آمیز بودن این اقدام بدون در نظر گرفتن آثار سوء روانی آن سخن می‌گوید. اما موج اعتراض‌ها به همین جا ختم نشد. از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از این خبر غافلگیر شده بود تا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به این اعتراض جمعی پیوستند. علیرضا مرندی نماینده تهران و عضو کمیسیون بهداشت مجلس نه تنها این اقدام را غافلگیر کننده بلکه غیر قانونی دانست. او گفت که دولت از مجلس نظری در این باره نخواسته و افزود که تا چند ساعت پیش از صدور این دستور با مسئولین وزارت بهداشت از وزیر تا معاونان جلسه داشته و کلامی در این باره به او گفته نشده است. دکتر مرندی وزیر پیشین بهداشت در دولت‌های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی در عین حال تأکید می‌کند که دولت با این کار قصد مخدوش کردن دستاوردهای نظام بهداشت و درمان کشور را داشته است. ایجاد مشکلات متعدد و غیر قابل پیش‌بینی برای نظام آموزش پزشکی از دیگر مواردی است که سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی ایران بر آن تأکید می‌کند.
همچین تصمیمی و یه همچین ادغامی با این تعداد دانشجو و پرسنل در سطح شهری مثل تهران یا حتی شهرهای حومه مثل کرج که کاری فوق دشواریه و همون چیزی است که مورد اعتراض هم دانشجوهای این دانشگاه قرار گرفته به حق و هم مورد اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران قرار گرفته، به این دلیل که خود اونها همونجوری که مسئولین دانشگاه هم گفتن همه الان با مشکل کمبود جا و مشکل کمبود امکانات مواجه هستن. چیزی که در حقیقت در این وسط حیرت آوره اینه که چگونه ممکنه که یه وزیری و یه وزارتخونه ای چنین تصمیم مهمی رو در مورد این تعداد از آدما بتونه به این سرعت بگیره و به این سرعت به اجرا بذاره بدون اینکه هیچ گونه مقدماتی در گذشته فراهم شده باشه؟
دو روز بعد نامه ای با امضای 90 عضو این هیئت علمی خطاب به محمود احمدی نژاد منتشر شد. این اساتید تصمیم دولت برای انحلال دانشگاهشان را به دور از مشورت با صاحب نظران و زینفعان این امر و در تصمیمی پنهان از اطلاع مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و نیز به شیوه اشغال در اولین ساعات پس از دستور وزیر توصیف کردند. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، یک تشکل سیاسی پرسابقه در دانشگاه‌های ایران، درباره علل این پنهانکاری معتقد است.
به نظر من خب اونها احساس کردن که اگر موضوع رو خب با هیئت رئیسه دانشگاه مطرح کنن یا کمیسیون بهداشت مجلس، اونها موافقت نمی‌کنن، لذا پروژه‌شون رو با هر هدفی که به حال مد نظرشون هست نمیتونن به سرعت و به سادگی ببرن جلو، لذا فرمول غافلگیری رو استفاده کردن که وقتی که تصمیم جنبه به اصطلاح شوک‌آور داشته باشه از این طریق میتونن کارو جلو ببرن و به زبان عامیانه‌اش به اصطلاح را بنداز و جا بنداز، از این طریق به اصطلاح ببرن جلو. اما عامل بعدی هم این هست که اساساً این دولت احمدی نژاد اعتنایی به مجلس و قوانین کشور نداره.
اعتراض‌ها به شکایت هم منجر شد. با گذشت یک هفته از انحلال دانشجویان باز هم در محوطه دانشگاه گرد آمدند و اعتراض خود را ادامه دادند.
تو برقرار نشدن اقوامات بیشتر موجود تجمعات آرام متوجه و بدون هیچ گونه دستگیری سیاسی به صورت روزانه در دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه یافته و همچنین از کنترل دانشگاه از وزیر اعضای هیئت علمی خواستاریم تحصلم دانشجویان در برطرف شدن فضای نظام کلونی تعیین باشد.
پس از این تحسن بود که این دانشجویان به کمیسیون اصل 90 شکایتنامه ای تسلیم کردند. جمعی دیگر از این دانشجویان به همراه هیئت علمی و نیز گروهی از دانش آموختگان این دانشگاه در خارج از کشور بیانیه ای منتشر و تهدید به شکایت بردن به مراجع بین المللی کردند. آرش کیا، یکی از این دانش آموختگان علوم پزشکی ایران، در این باره چنین میگوید:
اعتراضات ما یه بخشیش اعتراض به خود انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. اعتراض دیگه هم داشتیم که اساساً چرا باید با این زبان در واقع این انحلال صورت بگیره و با این در واقع بیانیه سه نوع بیانیه صادر شده. بیانیه یکی که اول بیانیه دانشگاه متحسن بود که خطابش به مجلس شورای اسلامی بود. بیانیه دوم بیانیه به اساتید که خطابش به ریاست جمهوری بود. ما هیچ کدوم از این دوتا ارگان رو به رسمیت کامل در این زمینه نشناختیم. چرا؟ چون مطابق قانون ماده 49 قانون برنامه 4 توسعه نقش پررنگی رو در این زمینه به هیئت امنای دانشگاه میده و با توجه به اینکه هیئت امنای دانشگاه هم یک چیز سوری شده، با توجه به اینکه بعضی از اعضاشون جزء شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، ما خطابمون ملت شریف ایران و جامعه محترم پزشکی بود. تمامی دانشگاه‌های در واقع ایران و حالا دانشگاه‌های پزشکی جاهای مختلف عضو یه نهاد بین‌المللی هستن که زیر مجموعه سازمان ملل متحد هستش. قسمت بعدی ما نامه‌نگاری با اون انجمن بین‌المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر دنیا است، بخوایم که با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که یو ان برای تمامی کشورها از جمله کشور در توسعه تدارک دیده، یک برخورد بین‌المللی نسبت به این قضیه نشون بده.
اگرچه اغلب تحلیل‌های مخالفان این انحلال پیرامون مسائلی چون ناکارآمدی دولت دهم دور می‌زند، اما هستند تحلیلگرانی که پشت این ماجرا انگیزه‌های بزرگتر و از جمله تمرکز بیشتر دولت بر دانشگاه معترض می‌بینند. سراج الدین میردامادی از آن جمله است.
دولت حتی پیش از بحران اخیر پس از انتخابات دهم دوره ریاست جمهوری هم به فکر متمرکز تر کردن مدیریت دانشگاه‌ها به عنوان جاهایی که بیشترین مخالفت و انتقاد رو از سوی حاکمیت ما شاهد بودیم داشته. این کار در بخش‌هایی از دانشگاه علامه طباطبایی با فشار و اصرار حاکمیت به خارج از تهران منتقل شد و در همین زمینه دانشگاه علوم پزشکی ایران هم به نظر میرسه که با توجه به اینکه بهانه تمرکز زدایی صورت میگیره این کار، اما عملا وقتی به خود طرح نگاه میکنیم میبینیم چیزی تمرکز زدایی نمیشه و عملا بخشای دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل و ملحق به دانشگاه تهران و یا دانشگاه شهید بهشتی میشه و عملا چیزی از مرکز بیرون برده نمیشه. به این نتیجه میرسیم که تلاش حاکمیت برای ادغام دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های بزرگتر هستش و تلاش برای تحت کنترل درآوردن دانشگاه‌هاست و در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یک آزمایش این کار داره صورت می‌گیره.
اما این نکته‌ای است که برخی تحلیلگران دیگر مسائل سیاسی و دانشگاهی ایران چندان با آن موافق نیستند، از جمله علی افشاری.
ببینید واقعش این انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران یه اتفاق خاص و پدیده نادریه و اگر از نقطه نظر امنیتی بخوام نگاه بکنیم که مثلا میخوان تمرکز و تجمع حداقل دانشجویان در شهر تهران رو کم بکنن، خب این خیلی پاسخگو فعلا نخواهد بود، چون دانشجو قرار استش که برن به دانشگاه تهران و کماکان در صدر شهر تهران باقی میمونن. فعلا این تحلیل چندان پاسخگوی این قضیه نیست، ولی به لحاظ شکلی خب دولت احمدی نژاد تا کنون نشون داده که اصلا ویژگی اصلی رفتارش همین تصمیمات خلق و ساعه یک شبه و بدون کارشناسی هست که هیچ اعتنایی هم به روال قانونی قضیه و عرفها و رویه‌های مرسوم هم نداره، اگرچه واقعا باز از این لحاظ هم خودش یک اتفاق جدیدی هست. یعنی در تصمیمات دولت احمدی نژاد هم نداشتیم که یک شبه، البته خب مثلا سازمان عریض و طویل مثل سازمان برنامه بودجه منحل شد، ولی به هر حال یک شبه نشد.
با بالا گرفتن اعتراض ها مجلس هم خانم وزیر را برای ادای توضیحات فراخواند، اما اعضای کمیسیون بهداشت با سه وزیر پیشین بهداشت و درمان در ترکیب خود و نیز کمیسیون آموزش پس از چند ساعت گفتگو با مرضیه دستجردی همه دلایل او را غیر منطقی و شیوه انحلال را نیز مغایر قوانین مصوب کشور تشخیص دادند. علت غیرقانونی خواندن این تصمیم دولت را از دید مجلس قاسم شعله سعدی، حقوقدان ساکن تهران و نماینده دو دوره مجلس، این گونه توضیح می‌دهد.
یک نهاد عمومی که ایجاد میشه هر حال به موجب قانون ایجاد شده یا قانون اجازه تأسیس اون رو به یک نهاد دیگر، یک ارگانی داده، بعد برای انحلال اون باز همون مجرای قانونی لازم است. یعنی اگر که دانشگاه علوم پزشکی ایران به موجب قانون ایجاد شده باشه، الان وزیر نمیتونه اون رو منحل اعلان بکنه، حتی به نظر من شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نمیتونه این کار رو بکنه، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش جایگاه قانونی اصلا نداره و به طریق اولا وزیر چنین اختیار و صلاحیتی نداره که یک مؤسسه عمومی اون هم به این ابعاد، به این گستردگی رو منحل اعلان کنه. لذا همونطور که کمیسیون‌های مجلس هم این نظر رو ابراز کردن، این تصمیم غیر قانونی بوده، فاقد اعتبار است و باید به حالت قبلش برگرد.
در نهایت کمیسیون‌های بهداشت و آموزش یک هفته به وزیر بهداشت مهلت دادند تا این دستور به گفته آنان غیر قانونی و غیر کارشناسی را به کلی لغو کند. اما چه کسی است که از بی‌اعتنایی‌های دولت به مجلس با خبر نباشد؟ بی‌اعتنایی و اختلافایی که آخرینش پس از آن داغ شد که محمود احمدی نژاد به رغم آیت الله خمینی اعلام کرد که مجلس در رأس امور کشور نیست و رأس قوای کشور دولت است. با این حال پرسش این است که در چنین فضای متشنجی که دولت و شخص محمود احمدی نژاد مدام در حال تحقیر مجلس و مجلس نشینانند، چقدر احتمال تن دادن وزارت بهداشت به درخواست قاطعانه کمیسیون‌های مربوط وجود دارد؟ علی افشاری.
باید ببینیم که این در از فرمان اصلی از کجا صادر شده و کسانی که این فرمان رو صادر کردن در کجای سلسله مراتب قدرت قرار دارن. اگر از مراکز بالا باشن به تن مجلس کاری نمیتونه بکنه، ولی اگر این چنین نباشه اون وقت مجلس با اهرم هایی که داره میتونه و ها دولت رو وادار بکنه، یعنی مجموعه وزارت بهداشت رو، که عقب نشینی بکنن از این تصمیم.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان، نیز در این باره میگوید
مجلس تاکنون موارد زیادی بوده که با دولت مخالفت داشته، اما به دلیل حمایت آقای خامنه ای از شخص احمدی نژاد و دولت عموما مجلس کوتاه اومده. در این مورد هم فرمول همونه، اگر این انحلال مورد حمایت آقای خامنه ای قرار گرفته باشه، مجلس هیچ کاری نخواهد کرد، اصلا نمیتونه کاری بکنه. اگر که برای مجلس مهلت بشه که آقای خامنه ای نظری ندارد، میتواند این قضیه پیش بره، حتی به استیضاح وزیر کشیده بشه و به خصوص که سال آینده انتخابات مجلس هست. از این زاویه دید هست که من احتمال میدم که قضیه یه مقداری جدی‌تر مورد بررسی و تصمیم‌گیری مجلس قرار بگیره.
با پایان یافتن مهلت یک هفته‌ای مجلس اما به نظر نمی‌رسد که دولت این بار نیز بخواهد حرف مجلسیان را به گوش بگیرد. وزارت بهداشت سرانجام با انتشار بیانیه‌ای این انحلال را در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز نظام مقدس اعلام کرد و خانم دستشردی نیز روز بعد از آن بر قطعیت انحلال پای فشرد تا مجلس و معترضان حساب کار خیش کنند. همه اینها در حالی است که دانشجویان و استادان این دانشگاه همچنان معترض و به دنبال پاسخی قانع کننده برای پرسش‌های خیشند.
و نظامند و سنسی دانشجویان و اساتید به دور از تک صدایی که در چنین شرایطی بتواند حامی دانشگاه دانشجو و استادان عزیز نشر از مدیریت سلیقه و ناکارآمد مسئولین دانشگاه ایران ته در وقتی میرسد.
سپاس از شما که در اولین برنامه نمای بسته نمای باز من مرتاد قاسمفر رو تا به انتهای این گزارش ویژه همراهی کردید. تا هفته بعد.
مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. تا ثانیه‌های دیگه میتونید خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنوید با فرین آسمی و بعد از اون هم همراه موسیقی‌های رادیو فردا باشید.